جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است، و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگر چه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
عزیزان شنونده، در ساعت 20 قرار داریم و تقدیم میکنیم به شما برنامه شبکه نقد رو که به مدت 1 ساعت و 15 دقیقه بشنوید.
شبکه نقد.
روزای خوبی در انتظارت نیست. من مخالف نزدیک شدن تو به فروغ.
با خانه پوشالی وارد کار تولید میشن و شیوع کرونا که سینما رفتن کمتر میشه در جهان و در واقع تماشای خانگی گسترش پیدا میکنه.
بس دیگه لامصب، من هر کار کردم به خاطر آینده پسرمون بوده.
کلش مرض انتقام بوده که بود اما نبود.
شبکه نمایش خانگی در ترازوی شبکه نقد.
وقتی سینما به خانه بیاد تصور اولیه ما اینه که چیزهایی رو به دست آوردیم.
یارو رو زدی، 3 روز ازش خبری نیست، فیلمت هم رفت.
به جون تو قسم من جوری نزدم که بمیره.
هر چیز مشکوکی به من خبر بده.
ما آیین سینما رو از دست میدیم.
شبکه نقد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبین عزیز و وفادار برنامه شبکه نقد. در خدمت شما هستیم با 14th قسمت از این برنامه و ما در این قسمت می‌خوایم به نقد و بررسی برنامه صداتو و ناتو، نصر مسجع و موزونی شد، بپردازیم. با کارشناسان ثابت این برنامه، بنده احسان رستگار مجری و سردبیر برنامه شبکه نقد، در خدمت شما هستیم با آقایان محمد رضا مروی، آرش فهیم و مهدی رفیق دوست، کارشناسان همیشگی و همراه برنامه شبکه نقد.
شبکه نقد.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت همراهان دیداری و شنیداری برنامه شبکه نقد. برنامه ناتو توی یه نوعی میشه اون رو یک خوشه چینی شبکه نمایش خانگی از تولیدات صدا و سیما دانست که در یک میزانسنی یک مجری سابق صدا و سیما تیم‌های مختلفی از سریال‌های مختلف صدا و سیما رو میاره و در فضای خارج از فضای داستانی اونها رو توی فضای واقعی سعی میکنه که مخاطب رو به اونها نزدیک‌تر بکنه و تو هر قسمت هم یک فردی به عنوان فرد ناتو و نخاله و اینا که با یه سری توانمندی خاصه قرار از روی یک سری توانمندی ها شناخته بشه و بقیه پی ببرن که اون فرد کیه. خب این یه پلی از فضای تقریبا خیالی سریال به فضای واقعی زندگی اون آدم هاست که اون تیم ها دور هم میشینن و دوباره ادامه حیات میدن بیرون فضای فیلم نامه، ادامه زندگی در فضای بیرون از فضای فیلم نامه با پشتوانه صدا و سیما. اینو به عنوان خلاصه مجموعه ناتو میشه چیز کرد. یه آماده خوریه که داره اتفاق میفته و اینو باید بهش ادامه بدیم. ببینین از یه جنبه ما میتونیم سری مجموعه ناتو رو به نوعی آماده خوری و استفاده از محصول آماده توسط سکوها و شبکه نمایش خانگی از کارهایی بدونیم که تو صدا و سیما انجام شده، سریال هایی ساخته شده با مجموعه از نیرو انسانی از بازیگران که اونجا تو قالب فیلمنامه دوره هم بودن و ماجراهایی رو دنبال میکردن. الان همون شخصیت ها بدون اون فیلمنامه بیرون از فضای صدا و سیما و بیرون اون سریال تو میزانسن مجموعه ناتو نشستن و با هم دارن ماجراهایی رو دنبال میکنن.
درسته، ممنونم. آرش نظر تو چیه؟ به نظرت ناتو مثل خیلی از برنامه‌های دیگری که واقع نماست مثلا، اما به قول محمد رضا دوره همیه و شبیه ضبط صحنه‌های پشت یک سریال یا پشت صحنه یک برنامه است به نظر میرسه؟
بله، به نام خدا. منم خدمت شما عزیزان و مخاطبای گرامی این برنامه سلام عرض میکنم. بله، من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم اول اشاره بکنم که به نظر من مثل ناتو نسبت به رئالیتی شوهایی که این اواخر توی سکوهای نمایش برخط شبکه نمایش خانگی دیدیم هم یه مقدار فضای جمع و جورتری داره، یعنی یه دکور خیلی ساده‌ای داره و
هست. میدونی این سادگی رو
از این نظر بله، یعنی این یکی دوتا هست یا جنبه مثبت این برنامه نسبت به بقیه داشت که یکیش این بود و اینکه به نظر میسه یه مقدار کم هزینه تره و بیشتر سعی داره که از طریق همون محتواش که از طریق همنشینی و همصحبتی بازیگر و هنرمند ها شکل میگیره تولید بشه و یه ارزش افزوده هم داره به این ترتیب که یه سوالات خاص و متفاوتی رو مطرح میکنه و هم خودش این جذابیت داره. سوالات خب یه خورده متفاوته و مخاطب رو درگیر میکنه، یعنی مخاطب، یعنی برنامه صرفا یک طرفه نیستش، مخاطبم به خاطر سوالایی که مطرح میشه ذهنش درگیر میشه، بینندهایی که حالا مثلا به صورت خانوادگی یا جمعی نشستن و برنامه رو میبینن با هم وارد گفتگو میشن که حالا جواب درست چیه و خود اینم یه جذابیت داره و به اطلاعات عمومی مخاطب هم میافزایه. خب این جنبه‌های مثبتی که داره، ولی اون نظر که شما و آقای مروی گفتن درسته، بیشتر از اینکه ما یک رئالیتی شو ببینیم صرفا یک نشست رو داره میبینیم که انگار مثلا بازیگرای سریال دودکش اومدن و کار ضبطشون تو سریال،
مثلا شبیه واگویه های شخصی عوامل یک مجموعه یا یک برنامه است.
بله دقیقاً، دور هم نشستن و دوران حالا با هم دیگه یه صحبت
گل میگن، گل میشنفن،
یه شوخی هایی میکنن. اتفاقا شوخی هاشون هم خیلی، حالا اون قسمت هایی که من دیدم
در چارچوب نیست،
آره در چارچوب نیست، اصلا به دل نمیشینه و خودشون چه بدجور میخندن، یعنی
آها، یعنی اینو خیلی واقع نما نمیدونی. بله، خنده هاشون رو متظاهرانه و تصنعی میدونی.
بله، مصداق بارز خودگویی و خودخنده. یه چیزی میگن خودشون خیلی بلند و شدید شروع میکنن خندیدن.
خب گاهی اوقات هم شاید مثلا خودشون بخشی از قسمت‌ها رو حذف کردن یا اینکه شوخی‌هاشون کدها و فرامتهایی داره که ارجاعات نامناسبی احتمالاً، و به هر حال خودشون میدونن چه معنی بدی میده، شاید به اون میخندن.
بله احتمال داره. کلن جو خیلی خوبی توی برنامه به نظرم وجود نداره، یعنی خب این برنامه اغلب برای دوستان بیشتر واقفن، کارشناسایی که تو این برنامه حاضرن، آقای مروی، آقای رفیق روز و خودشون، عموما منبعشون برنامه‌های خارجیه و معمولا هم میگن که ما داریم ایرانیزش میکنیم.
آها، یعنی داریم که چون ادا در میارن این ادا یه جا خودشون نشون میده.
بله، و فضا و روابط و نوع تعاملشون تو برنامه خیلی اون چیزی که تو فرهنگ ما هستش، فرهنگ اصیل و با ارزش ایرانی و اسلامی است، تو این برنامه تبلور پیدا
می‌کنه. به نظرت که ناتو ایرانیزه شده برنامه نیست، بلکه ما خارجیزه شده آره برنامه‌های واقع نمای آمریکایی هستیم.
تعبیر جالبی.
سلامت باشی مهدی، نظر تو چیه؟ ضمن اینکه این ملاحظه‌ام قابل توجه که نویسنده و مجری برنامه یک نفر، یعنی آقای محمد رضا علی مردانی، اینم جالبه.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان. عرضم به حضورتون که آماده خوری توی یه بخشش که کار تلویزیون رو برشن آماده خوری کردن، یه بخشش آماده خوریه که هی داره این تکرار میشه تو همین سکوها.
آها، یعنی میگی دوره همیه پدرخوانده، دوره همیه مافیا، دوره همیه چه میدونم ارتش سری، دوره اینا، یعنی به جای اینکه برنامه واقع نما باشه شده دوره همی.
بعد الان خب دکورم که الحمدلله نداره، دکورش توی ایران ماله، یعنی هزینه دکورم نداره.
آها تو اینو پس آرش گفت حسنه، تو اینو حسنه میدونی ها؟
حالا اینکه هزینه نکردن خوبه.
آ خوبه،
ولی خب دکور عملا نداره برنامه دیگه،
کمتر به فنا رفت.
آره. اونایی که میگن پول بیت المال نیست آخه،
حالا خصوصیه. بعد برای این قضیه اینه که یه فرمول ثابتی که هی داریم مثلا بیننده داره میبینه رو هی داریم تکرار میکنیم. به نظر من در آینده نزدیک این فرمول هم از بین
خب
میره.
تو میگی که خلاقیت یا نوآوری نداره ناتو؟
نوآوری احتمالا این بوده که ما میخوایم از یه داستانی که مردم آشنا بوده براشون استفاده کنیم، ولی ما داریم تو سریال از یه سری زیر متنای استفاده میکنیم که مردم نمیدونن چیه.
آره یه نکته الان من به ذهنم رسید، اونم اینه که دقت که میکنم میبینم چقدر ما به ازای تصویری نداره تمام ارجاعاتی که داره میده. مثلا فلانی رزمیکاره، بعد هینه مسابقه گردنش شکسته، سرش شکسته، پاش شکسته، و ما یه دونه عکس هین مبارزه یا هین ورزش رزمی از اون آدم نمیبینیم. یعنی در واقع آخر برنامه، یعنی بعد از اینکه مشخص میشه ناتو کیه، اونجا که دیگه میتونه سازنده نشون بده و در تدوینش اون عکس ها یا فیلم ها رو قرار بده برای احترام به مخاطب، ولی خب شاید چون کارشون رو سخت میکنه و اینا احتمالا برای هر قسمتشون فکر کنم 0-100 هر قسمتشون، یعنی از لحظه طراحی تا لحظه پایان ضبط فکر کنم یه روزم طول نمیکشه، شاید میخوان این آسایششون به هم نخوره.
آره بعد احتمالا یه ذره سریع فکرشون، مثلا تو قسمت اول میگن که ناتو میتونه گوشاشو تکون بده، چشاشو چپ کنه. خب مثلا
بعد خیلی هم آره اینو ما
نمی‌فهمیم، سه تا خانوم تو اون صحنن، خب الان اینا چجوری باید این کار رو انجام میدن؟ بعد حالا اصلا فرضاً بکنن خب این چه طراحیه، یعنی یه ذره ناجوره. بعد یه سری صحبتایی با هم میکنن، مثلا آقای رستمی به خانم ستوده گفتش که حالا اسمی که تو سریال داشته، گفت مثل اون پشت صحنه که اون کارو کرد، خب مردم که ندیدن اون پشت صحنه.
آره
شما دارید یه شوخی میکنید
مثل... خیلی ببین خیلی خیلی غیر محترمانه است از این بابت که تو مخاطبو داری یک ناظر بی اهمیت و فرعی و بی جایگاه تلقی میکنی، و واقعا همون حکایتیه که 40-50 تا آدم ثابت که در تمام این برنامه‌های واقع نما حاضر میشن دور همدیگه میشینن با دکورهای مختلف و اسامی برنامه‌های مختلف، و حالا شاید چه میدونم سوالای متفاوت، ظاهرا متفاوت که بعضا تکراری، اما میبینیم ویژگی‌های افراد یکسان در برنامه مختلف داره تکرار میشه، اینا برنامه رو ضبط میکنن، پول خوبی هم میگیرن و اونو میفروشن به سکوها، و گاهی اوقات هم سفارش خود سکوهاست، و از این بابت خیلی مهم نیست که اینقدر کیفی و اینقدر حرفه‌ای که ما چهارتا داریم تحلیل میکنیم این برنامه ها ساخته بشه. علتش اینه به نظر.
آره من ناراحتیم اینه که
خیلی راحت ها، یعنی یه عکس نشون دادم اگه چقدر کار داره،
همین کیفیت هی داره میره پایین، و خب کیفیت که بره پایین احترام به مخاطب میره پایین، بعد مجبوریم
شوخی. بعضی وقتا دقت کردی آدم احساس میکنه یادشون میره که مخاطب داره نگاه میکنه، یعنی شوخیایی میکنن یا حرکاتی انجام میدن، یا اصلا شوخی نه، رفتار و سکنات خودشون زمانی که فراموش میکنن الان زیر 7-8 تا دوربین نشستن، گاهی اوقات متاسفانه جوریه که آدم تازه متوجه میشه اینا خودشون چرا گاهی اوقات اینقدر اصرار دارن که آقا ما الگو نیستیم، آقا ما رو الگو قرار ندید، خودشون میدونن چقدر ناخوشایند هستن.
بعد بنایم بوده که احتمالاً مثلا فضای سریال دودکش دوباره بازی کنن، خب الان بازیگرا از اون فضا فاصله دارن، آقای برق‌نورد خب الحمدلله وضعشون رو کم کردن که برای سلامتی خیلی خوبه، ولی حس اون دوره سریال ندارن. بعد خنده های عجیب غریب به خاطر اینه که مجبورن حس ایجاد کنن و خنده ها
یعنی خود صحنه اون درام کافی رو نداره، پس باید زورکی حس ایجاد کنن،
خنده ها ریاکشن ها خیلی خارج از فرمه، عکس العمل ها. بله شما نبودی همجوری انگلیسی صحبت میکرد
پس منم شروع میکنم.
و حالا در این حد من حالا یه بحث اینه که ببینید این نوآوری که توی این شو واقع نما انجام شده آیا واقعا نوآوری یه مؤثری بوده که ما باز مردم که کنار گذاشتیم، یک بعد اومدیم یه موضوع دیده شده، یه سناریوی استفاده شده رو کار کردیم و حالا از اون سناریو هم در واقع میتونیم بگیم پشت صحنه سریال آوردیم. آره، آره. جلوی چشم.
حالا من میخوام یه مسئله رو مطرح کنم که ظاهرا بی اهمیت، احتمالاً به عقیده خیلیا، به نظر شخص بنده خیلی مهمه. حالا میگم شما نظرتون رو بگید. خب یکی از محورهای محتوایی و پیرنگهای اصلی برنامه‌های واقع نمایی که ما داریم میبینیم دروغه. یه دروغ هست که بخشی از بازیه و همه میدونن و توافق شده و جزء اصول قراردادی اون برنامه است. اینو میشه بهش ایراد وارد کرد، اما از نظر اینکه مخاطب در جریانه نمیشه بهش ایراد وارد کرد. مخاطب میدونه که آقا اون صحنه این احتمالاً داره دروغ میگه یا ممکنه دروغ بگه یا شاید حتما داره دروغ میگه. ولی یه دروغ هست که اون دروغو من هیچ رقمه بر نمیتابم و اخلاقی نمیدونم و چون مسلمونیم از قضا همگی حرام شرعی هم میدونم، یعنی یه ممیزی خیلی سفت و سخته تو ذهن من. اونم اینه که نویسنده و مجری این برنامه کیه؟ یک نفر، آقای محمدرضا علی مردانی. ایشون مؤکداً تأکید میکنه ابتدای هر قسمت و اواسط و میان هر برنامهش در ناتو که من هم در جریان نیستم، من هم نمیدونم. برادر من، اگر شما نمیدونی پس این سوالات و این نکات رو کی طراحی کرده؟ آیا جز نویسنده نوشته اینا رو؟ یعنی متنو جز نویسنده نوشته یا متنو نویسنده در جریان نیست که چیه و ویژگی های کیه؟ مگه میشه؟ با عقل من جور در نمیاد. یعنی شما برنامه تو نه بازی درون اون برنامه رو، این برنامه واقع نما رو مبتنی بر یک دروغ واهی بیدلیل بنا کردی. یعنی چی؟ یعنی اینقدر دروغ مباح شده برای این دوستان و علی‌السوی است که میگه من میام مقدمه برنامه‌مو، اول برنامه‌مو یه دونه پلاتو میرم، همینجوری اصرار دارم دروغ بگم که من در جریان نیستم که کی به کی، حتی من هم که بازیگردانم نمیدانم که ناتو چه کسی است. خب چه دروغ میگی؟ من نظرم اینه، نظرم اینه که حتما داره دروغ میگه، مجری داره دروغ میگه، چون مجری نویسنده است. و واقعا این مسئله برام غیر قابل هضمه. نظر شما چیه؟ محمد رضا نظر چیه؟ نظر بی اهمیت یا مهمه؟
مسئله مهمیه از این جهت که
ولی داره بی اهمیت انگاشته میشه.
بی اهمیت انگاشته میشه. ببین تعریفی که از نویسنده اینجا داریم خیلی مهمه. یه موقع میگه من یه چیزی رو، یه ستاپی رو،
یه تنظیماتی
رو ایجاد کردم، حالا بریم ببینیم تهش چی میشه. از این جنبه ممکنه شما بگی که به صورت غیر مترقبه گام به گام جلو میره. از این جنبه شاید مثلا یه توجیهی باشه که ما نمیدونیم تهش چی میشه، یه سری خواص، یه سری ویژگی های گذاشتیم وسط، آخر سر ممکنه حتی اون کسی که مقصود اصلیه از این جنبه، خب نویسنده بگه حتی منم نمیدونم، من یه تنظیماتی رو ایجاد کردم به یه محصولی برسد. ممکنه این باشه. خب اینجوری یعنی هیچی تحت کنترل نیست. اصلا رسانه، مخصوصا رسانه تصویری، ایجاد نشده واسه فضای غیر قابل کنترل. ما خودمون نمیتونیم با اصطلاح کلیشه‌ای به اسم پایان باز و پایان غیر قابل پیشبینی گول بزنیم.
درسته.
یه سازوکاری، یه جهانی داره خلق میشه، تو اون جهان یه قواعدی وجود داره، حالا اون میخواد فیلمنامه یه فیلم باشه، میخواد فیلمنامه یه گیم باشه، میخواد فیلمنامه یه چی بود؟ برنامه واقع نما باشه. این یه مسیر داره و یه سری هدف گذاری هایی داره. شما هدف گذاری، بله ممکنه بگیم من بازیگره رو شاید ندونم تهش کدومه، ولی این یه تلقی عدم ثبات به شما میده. که این عدم ثباته باز برمیگرده رو گفتمان اصلی یا پارادایم چند ساله اخیر تولیدات رسانه‌ای، اون نسبیت گرایی.
درسته.
یعنی با این میتونه توجیه بکنه، ولی از جنبه این که من نمیدونم، اون ماجرای دروغی که شما میگی خب نمیشه که. ما الان یه با یه کسایی طرفیم که کوچکترین اتفاقی داره میفته رو میگم مهندسی شده، مگه میشه شما مهندسی نکرده باشین چیزی رو؟ اصلا مهندسی نباشه اصلا عقلی نیست. تو میگی من تهش حتی عواملم نمیدونن تهش یه ماجرای چی میشه. نمیشه که، مسابقه فوتبال نیستش که تهش ببینیم چی میشه. شگفت زده شیم هممون.
ممنونم. آرش نظر تو چیه؟
این نکته‌ای که شما گفتین درباره صحبت مجری و نویسنده، من رو این ایده رو تو ذهنم ایجاد کرد که خب داشتم با خودم گفتم چرا اسم این برنامه، این در واقع رئالیتی شو، ناتو هستش، برام واقعا جای سوال، چون ناتو خب دو تا معنی داره، یه معنی همون پیمان آتلانتیک شمالیه که قاعدتا ربطی به این برنامه نداره و نمیتونه وجه تصمیه اون باشه، یه معنیش هم همون معنی فرد مثلا شرور و فریبکاره که تو زبان
در ادبیات روزمره میگیم فلانی خیلی ناتوه، یعنی یا خیلی تخسه.
بله احتمالاً، حالا من فهمیدم چرا این اسم گذاشته شده، به خاطر همین دروغی هستش که شما دارین میگین که توی برنامه نهفته شده و
تو تیزر برنامه میگه با آدمای ناتو نپرینا، یعنی با آدمای تخس و ناجور و خورده شیشه دار مثلا نپر.
بله درسته. به هر حال این اگه حالا خدا میدونه اگه راست گفتن که ان شاءالله که درست گفتن. اگرم نه که
آرش میگه انشالله که دروغشون راست باشه.
نه ببخشید طنز، بله شوخی
هم ببین ما آره شوخی ما به نظرم از خیلی از این طنزها بامزه تر ادامه
بکنیم. همینه دیگه،
اگر خواستیم شوخی کنیم حتما شوخی کنیم.
مثل اون آتیسته که توییت گذاشته بود
خدا ناباوره،
نه خدا ناباوره گذاشته بود خدا رو شکر آتیسته چه وضعیتی،
یا اون خدا ناباوره که دو هفته پیش فوت کرد تو مصاحبهش میگه انشالله که فلان اتفاق بیفته.
بله به هر حال برنامه‌ای مثل ناتو این تأثیر فرهنگی رو به صورت ناخودآگاه روی مخاطب میگذارن و طبیعتاً این رفتار ساطع میشه تو عمق و سطح جامعه و نتیجهش به هر حال میشه که تو بعضی رفتارها رو میتونیم تو زندگی روزمره ببینیم. یادم افتاد باز یه نکته توی قسمت اول برنامه ناتو، یه جایی یکی از سوالاتی که میپرسن اینه که کدومه که این کشورها بالاترین آمار مطالعه رو داره، که مثلا ایران هم یکی از اینا رو، تمام این بازیگرها و هنرمندایی که تو این برنامه
ایران که نیست،
با حالت خیلی تحقیرآمیزی گفتن ایران که نیستش، یعنی یه جوری یه همون حس اصطلاح خود تحقیری رو داشتن القا میکردن به مخاطب. برای جالب بودش.
حالا ما میتونیم از این نگذریم، میتونیم این نکته رو در موردش یکم صحبت کنیم، اونم اینه که چی باعث میشه که یک بازیگر شناسنامه ایرانی و ظاهرن ایرانی و اسمن ایرانی اینقدر حس تحقیر، تخریب، تخطئه و کوچک پنداری نسبت به وطنش داشته باشه، مگر اینکه خیلی اونجا رو وطن اول خودش ندونه، یعنی یا دو تابعیتی بالقوه باشه یا دو تابعیتی بالفعل باشه، یعنی بگه ما که خب خیلی داغونیم. ببین به صورت فطریش انسانی نمیگه من خیلی داغونم. خب وقتی که میگه ما خیلی داغونیم، مراد از اینه که من که خیلی داغون نیستم، ولی دوروریان و جامعه‌ای که توش زندگی میکنم چون خیلی داغونه، خب من دارم هدر میرم، خب فلذا من اینجا رو ممکنه انتخاب نکنم به عنوان فضای ادامه زندگی و جلای وطن کنم. اینا همه مستطره، یعنی متاسفانه اینقدر این برنامه‌ها سطحیه که ما خیلی داریم دست و پا می‌زنیم و تقلا می‌کنیم که به لایه‌های زیرینش بریم، اما این به نظرم خیلی روه، یعنی این نکته خیلی مورد جالبی اشاره کردی آرش از قسمت اول. این در قسمت‌های مختلف این برنامه و برنامه‌های دیگه وجود داره.
بله و خب به قول شما با اینکه سطحیه، ولی روه و دست این بعضی از افراد رو روم میکنه، یعنی یکی از حالا
ناخودآگاهشون رو بروز میده.
بله خوبی های ریالیتی شو اگه واقعا واقع نما باشه، این حس رو داره که میتونه اون درون و باطن که حالا ما اون بازیگرا رو توی فیلم ها و سریال هاشون خب در حین نقش آفرینی میبینیم، خود واقعیشون شاید نباشن، اما اینجا
هم هر چقدر بخوام بازی کنن بالاخره به نظرم هر کدوم اگه در حد 10 دقیقه خود واقعی یا خود واقعی هم نه، خود نسبتاً واقعی یا نیمه واقعیشون نشون بدن کفایت میکنه. به نظرم ما بله. خیلی چیزا رو که نباید متوجهشیم متوجه میشیم.
درسته. و میخواستم اینم عرض بکنم که اگر هم این چیزی که این دوستان گفتن و با اون حالت تحقیرآمیز گفتن، ایران که خب قطعاً وضع مطالعش خیلی خوبه،
در حالی که ایرانی ها اتفاقاً آمار خبرخوانیشون و آمار مطالعات متفرقه شون و دانستنی های شخصیشون و اون دانشی که از طریق منابع و مراجع پراکنده به دست میارن خیلی زیاده.
بله.
خیلی زیاده. یعنی اینجوری بگم، یه بار داشتم همین مسئله رو اتفاقا بررسی میکردم از طریق متون و منابع انگلیسی، اون چی که متوجه و نگاه تطبیقی و مقایسه موردی چند تا از کشورهای پیشرفته با ایران، دیدم که قطع به یقین ایران توی آسیا جزء ستای اوله و فرسنگ ها فاصله داره با کشور همسایه‌ای مثل ترکیه که اینقدر دایه‌داری توسعه یافتگی داره. از نظر دانش میانگین جامعه، یعنی هر ایرانی چقدر اطلاعاتی رو که به حوزه کاریش مربوط نیست رو میدونه. خیلی زیاد، خیلی زیاد. یک ایرانی چقدر در مورد مسائل حکمرانی و سیاسی کشور خودش و آسیا، قاره خودش و جهان اطلاعات داره؟ خیلی زیاد نسبت به کشورهای دیگه. یعنی اونقدر که ما در مورد ایران میدونیم و در مورد آسیا، قارهمون و در مورد دنیا، آمریکایی‌ها در مورد کشور خودشون و در مورد قاره خودشون و در مورد جهان اصلا نمیدونن، اصلا و ابدا. این یک نکته عجیبه، هیچ وقت به این اشاره نمیشه. همیشه ما میگیم که ما ایرانی‌ها خیلی عقب مونده این مطالعه هم که نمی‌کنیم. بعد اینا پیش‌فرض تلقی میشه. من اصلا قبولم این که ما از نظر مظاهر تجدد و امکانات رفاهی از بعضی از جهات عقبیم نسبت به خیلی کشورها، این درسته، بله درسته. اما این به معنی این نیست که انسانیت و دانش و مهارت‌های شخصی شهروندهای ایران پایینه. واقعا پایین نیست.
بله، برفرض هم حتی اگر آمار مطالعه و فرهنگمون پایین باشه که نیستش، برفرض اگه اینطور باشه، خود همین دوستانی که تو این برنامه رو صحنه بودن، خود اینها اتفاقا یکی از موانع هستن فرهنگ اون آداب و رسوم و سبک زندگی
که فرهنگ ما رو سطحی، زرد و مبتذل نگه می‌دارن.
بله. و اتفاقا اگه مردم هر چقدر به نظرم سطح مطالعهشون مردم رو بره بالاتر، احتمالاً دنبال کنندگان این عزیزان
تو نگه می‌دارن. خیلی درست نیست. اینجوری درسته، زائقه سازی مسمومی رو که انجام دادن و زائقه های سالمی رو که ناسالم کردن هر روز بیش از دیروز مبتذل‌تر و زردتر میکنن در واقع.
احسنت.
ممنونم. مهدی بفهمید دیگه میخوایم صحبت جنبندیمون در مورد ناتو داشته باشیم، سانه هایی رو بشنیم و بعد بریم سراغ اثر بعدی.
بحث سناریو، هیچ ابایی نداریم که بگیم این شوهای واقع نما، اونایش که حالا حداقل مردم توش نیستن قطعا سناریو
میشه فیلمنامه، شو هم میشه برنامه یا نمایش.
بله قطعا فیلمنامه داره و اگه شما یه ذره دقت کنید کار به شدت داره قطع میشه، یعنی مرتب داره،
یعنی پر از تدوین و برشه.
بله فیلمنامه اجرا نمیشه، کارگردان داره، کارگردان طبیعتا
وظیفه. آها تو داریم میگی یعنی پرش داره.
بله کار قشنگ قطع میشه،
یعنی دوستداری جامپ کات داره.
بله خب چرا قطع میشه؟ چون یه فیلمنامه وجود داره، اگه طبق اون انجام ندن مجبورن که کار قطع کنن و مسیر کار عوض میکنن.
خب پس این یه حرف خیلی جدیه. پس تو داری میگی که به معنای خط سیر مشخص داستان نویسندگی انجام نشده و بخش جدیش به صورت بداهه در لحظه طراحی میشه.
بعد بیرون چه
تصوری داری؟
بله خب این یه روال عادی تو این کاره. اصلا چرا بازیگر میارن برای این مدل کار؟ برای اینکه قطعش کنن. و یه اصلا این معنیش به خاطر همینه. حالا این هیچ ایرادی نداره. کجا ایراد پیدا میکنه؟ اونجایی که ما میام اولش میگیم که این هیچ کس خبر نداره، هیچ کی نمیدونه ماجرا چیه، هممون بی اطلاع. اونجاش بده، اون تیکش قشنگ نیست. یعنی اشکال نداره آقا، شما بازیگر آوردید کارگردانی کنید، اصلا دارید در واقع
آره.
یه جور حالا میشه گفت یه سریال اجتماعی دور همی داریم میسازیم، یه سیتکام خیلی کوچولو،
کمدی موقعیت،
کمدی موقعیت کوچیک. خب چه اشکال داره؟ بعد برای چی میایم میگیم که این هیچکی خبر نداره و فلان؟ خب خیلی واضحه، شما یه تدوینگر ساده بشین پای این کار، همینجوری مرتب کار داره قطع میشه.
آها یه مسئله هم که خیلی باز این خیلی دروغه، یعنی خیلی دروغ لوسیه میتونم بگم، یا شوخی لوسیه، هرچی از لوسه، اونم اینه که هیچ حسی نسبت به اون جایزه نه خود شرکت کننده ها دارن نه ما. یعنی ما میدونیم که آقا تک تک اینا قیمت مشخصی رو به ازای بازیگری در این صحنه دریافت کردن و براشون کاملا یک مسئله علی‌السبیل و بی‌تفاوته که حالا کدوم یکی جایزه رو ببره یا نبره، بعد چه میدونم به سوالا درست جواب بدن جایزه افزایش پیدا کنه یا نکنه، یه شوخیه براشون. واقعا هم نمیدونم چقدر واقعی، اینقدر مسخره است و اینقدر این درام ناقص و ابتره. ما هم ارزتون نکته این خواستی بگیم.
چند تا موضوع درباره میشه بهش اشاره کرد. یکی این که خود این حس و حال به ما میباوراند که پول تضمین شده ای هست. این پول تضمین شده هیچ وقت بخش خصوصی نمیاد روی یه ماجره اثبات نشده پول بذاره، پس این پول از یه مسیر دیگه ای ولو به اصطلاح شبه دولتی سعی کنیم واژه خصولتی رو استفاده نکنیم.
استفاده کن مشکل نداره.
نه آقا گفتن استفاده نکن.
نه 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 بر مواردی که وجود داره ایراد نداره.
حالا این ماجرا این پول شبه دولتی رو به یه طریقی میرسه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه ای که هست که ذات جذابیت این ماجرا